بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان انه کان ظلوما جهولا. از رساله شریفه بسیار ارزنده حضرت سجاد زین العابدین روحی و ارواح العالمین له الفدا صحبت می شود، مناسبت هایی پیش می آمد که ترک می شد باز ادامه پیدا می کرد. امشب هم از همون رساله شریفه یکی از اون حقوق انشاءالله به عرضتون می رسد که در این رساله رسالت الحقوق مکرر عرض شد، 50 حق در این رساله شریفه بیان شده، حقوقی که نسبت به خداوند، نسبت به خودمون، نسبت به خلق بایستی رعایت بشه و مکرر عرض کردیم که در تکرارش هم تعمد داریم که این آیین مقدس آیین مسئولیت است. یعنی مسئله مسئولیت در این آیین مقدس اسلام بسیار بسیار چشمگیر و لذاست باید توجه به مسئولیت ها و وظایفمون هرچه بهتر داشته باشیم، وظایف فردی، وظایف اجتماعی. سوره مبارکه عصر که خلاصه ایست از قرآن، میبینیم توجه به این مسئله در این سوره مشخص. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وظایف مربوط به خودمون ایمان و عمل صالح، وظایف مربوط به اجتماع و تواصوا بالحق. بعد هم عامل موفقیت که استقامت. در هر حال در ارتباط با این رساله‌ای که مطرح است و انشاءالله امیدواریم بشود که تتمیم بشود و تتمش هم قرائت بشه، اونی که امشب به عرضتون میرسد اینه. و اما حق الجلیس فان تلین له کنفک و تطیب له جانبک و تنصفه فی مجارات لفظ ولا تغرق فی نزع اللحظ اذا لحظت و تقصد فی اللفظ الى افهامه اذا لفظت و ان کنت الجلیس الی کنت فی القیام عنه بالخیار و ان کان الجالس الیک کان بالخیار ولا تقوم الا باذنه ولا قوت الا بالله. از چیزهایی که در برخورد با این مطالب رسیده از معصومین علیهم السلام مقداری که انسان دقت بکند، توجه پیدا بکند، فوری منتقل می شود اینه که چقدر بیانات اینها آموزنده است، چقدر دقیق لطیف، چه چیزهایی رو بیان کردن، چه حرفهایی برای ما گفتن. صرف نظر از مطالب بسیار بلند که در معارف و اعتقادات بیان کردن کنها، بحث‌های خاص تخصصی خودش رو دارد که به حقیقت یک دنیا عظمت در بیانات اعتقادی معصومین علیهم السلام مطرح است که نمی شود توصیف کرد. به اضافه اونها در همین بیانات معمولی مربوط به کارهای معمولی وقتی تکلیف رو بیان میکنن، وظایف رو بیان میکنن، مطالب رو بیان میکنن، اگر انسان به درستی برسد به اون مطالب میبیند خود این مطالب معجزه است. یعنی به گونه است که حقانیت این بزرگواران از بیاناتشون به خوبی استفاده میشه. انسان احساس میکند کوچکی در مقابلشون باید بکنند، اطاعت بکنند، استفاده بکنند. در هر حال حالا در ارتباط با این مطلبی که در این چند خطی که خوندم، جلیس همنشین بحث‌های مختلفی داره. یکی از بحث‌ها که گاهیم مطرح شده اینه که انسان با کی نشست و برخاست داشته باشه، رفیق برای خودش چه کسی را انتخاب کنه، با کی رفاقت کنه. این یک بحث مفصلی است در قرآن و حدیث و بیان معصومین علیهم السلام و چه نکات لطیف و ارزنده است که در این بحث فرمودن مثل بسیاری از مباحث دیگر. پس گاهی جلیس گفته میشه همنشین بحث مجالست و رفاقت و رفیق گیریست. این صحبت امشب من این نیست. صحبت امشب در ارتباط با یک گوشه از این مسئله هم نشینی است، حاشیه است در ارتباط با این بحث، و آن اینه که انسان، شما اینجا الان تشریف دارید نشستید، یک کسی میاد پهلوتون بشینه، در یک جلسه هستید، مجلسی هستید، یک جایی هستید، یک کسی میاد کنارتون، حالا یا سوال میکنه ازتون یا همینطور میاد مینشینه کنار شما. برای این نشست این چنینی یعنی برای این که در ارتباط با همین که یک کسی شده جلیس شما، تو یک مجلسی آمده کنارتون نشسته، شما تو مسجدی هستید، یک کسی آمد پهلوتون نشست، تو یک جلسه دینی هستید، یک کسی آمد پهلوتون نشست، آشنا غیر آشنا هر که میخواد باشه، در ارتباط با این نشست این چنینی، اون وقت حضرت فرمودن که تکلیف چیه. و اما حق الجلیس، حق کسی که نشسته با شما، این که گفتم موضوعش اینه، از عبارتهای بعد به خوبی استفاده میشه که مقصود یه همچه بحثیست، نه اینکه مقصود بحث مجالست و رفیق گرفتن و اتخاذ رفیق و که بحث بسیار مفصل و مهم نیست. خیر، از مطالب بعدی این استفاده خواهد شد. حق جلیس که حالا شما نشستید و کسی میاد پهلوتون، فان تلین لهو کنفک، حقش اینه که شما در ارتباط با اون برخورد بسیار مناسب و ملایم داشته باشید. حالا که این آمده پهلوی انسان میخواد بنشینه کنار انسان قرار بگیرد، جوری نباشه آدم یه جوری نگاه کنه بد نگاه کنه بهش، یا یه جوری خودش جمع و جور کنه که یعنی من خیلی خوشم نمیاد شما پهلو من نشستی. خیر، عکسش باشه، خیلی با ملایمت در این نشست برخورد داشته باشه، خوشرویی نشان بده و اینجور باشه که این رعایت رو بکنه. فانتلین لهو کنفک و توتیب لهو جانبک، این هم عبارتان اخرای اوست با یه مقدار تفاوتی که داره از نظر کنف که معنا بشه به دقت، جانب که معنا بشه، تفاوتی که حالا صرف نظر میکنیم به جهاتی، هر دوش حاصلش میشه که وقتی کسی کنار ما میاد بنشینه خوب برخورد کنیم. خود آدم دیگه میفهمه که وقتی تصمیم بگیره خوب برخورد کنه چیکار میکنه، وقتی این تصمیم رو نگیره چیکار میکنه، وقتی تصمیم میگیره که خوب برخورد کنه یه تبسم میکنه، آب فرماییدم میگه، یک کمی خودش جمع میکنه که بفرمایید جا هست، اما وقتی که نمیخواد خوب برخورد کنه یک کمی بزرگتر میشینه، یک کمی دست پاشو بازتر میکنه، یک کمی شانش این برتر میگیره، نگاه که میکنه یک کمی تندتر نگاه میکنه، خود آدم میفهمه که چه کار میکنه. اگر تصمیم گرفتیم که خوب برخورد کنیم، بقیهش خودمون میفهمیم چه کار کنیم به طور معمول. تصمیم گرفتیم که بعد برخورد کنیم، اونم خودمون میفهمیم چه کار کنیم. میفرمان نه، تصمیم بگیر که خوب برخورد کنیم. و تلین فانتلین لهو کنفک و تطیب لهو جانبک، این یک، این ریزکاری ها خیلی مهمه ها. واقعا اون تخلق انسان به اخلاق ارزندهی که رشدش میدهد خیلی تو این ریزکاری هاست، ولا به طور کلی یا کلیاتی از مسائل که خب همه رعایت باید بکنند و نکنند مشکل و خیلی برای خودش زود بد میشه و، ولی این ریزکاری هاست که اون حالت ارزش روحی را تقویت میکند و زمینه رشد های بیشتری میشود. یرفع الله الذین آمنوا، تو این آیه اشاره به این جهت هست. حالا در هر حال، دوم و تنصفه فی مجارات لفظ. خب حالا آمد نشست، از اولش این شد که آدم بد نگاه نکنه، یه جوری وقتی جاش داده بی‌اعتنایی بهش نکرده باشه. بعد حالا صحبت شروع میشه، صحبت که شروع میشه دقیق باشه انسان که منصف باشه، اینجوری نباشه بد باش حرف بزنه، اول خوب برخورد کند در فعلش، دوم خوب برخورد کند در گفتارش، و تنصفه فی مجارات لفظ. یک و دو که می کند انسان باش صحبت که می کنه، مراقب باشه که این صحبتش صحبت درستی باشه، انصاف داشته باشه، جون نباشه بعد صحبت کنه با او. باز خود انسان اگر تصمیم گرفت بر این که منصفانه باش حرف بزنه، خودش میفهمه چیکار کنه. عمدش اینه که انسان تصمیم خیر بگیر. وقتی انسان تصمیم خیر میگیرد، در فطرتش یک روشنی است که خودش میفهمه چجور عمل کنه. عزیزان، نکته بسیار مهم در جهت رشدمون این کلمه است: تصمیم جدی برای این که من باید خوب عمل کنم، من باید خوب باشم، خوب رفتار داشته باشم. اگر این تصمیم را انسان جدی شد، بعد چه بکند؟ اکثرا به طور اکثر میفهمه که چیکار کنه، میفهمه چجور عمل بکنه. اما اگه این تصمیم رو نگرفت، اون وقتی که هواها، هوسها، مسائل مختلف پیش میاد و به گونه نامناسب کار میکنه. پس اینکه تصمیم بگیرد منصف باشه. حالا اگر چنانچه اون شروع کرد صحبت کنه، آه حالتون چطوره؟ آدم میخواد جواب بده، منصفانه باشه. الحمدلله خوبم، شما چطوری؟ نه اینکه یه جوری صحبت بکنه که یعنی به شما مربوط نیست، میگه حالت چطور آدم؟ خوبم الحمدلله. یه جوری با یک صورتی میگه که یعنی به شما مربوط نیست. نه، گفته حالت چطوره؟ خوب الحمدلله خوبم، حال شما چطوره؟ متقابلا محبت بکنه. اینجوری نباشه که در این گفتگویی که پیش میاد رعایت نکنه. این دو. سه، اینجور نباشه که چشمشو از او برداره که یه نگاهش نکنه. از یادم اینا ریزکاری های عجیبیست که تو هیچ مکتبی پیدا نمیکنید. یعنی این آیینیست که از مهمترین مشکلات اعتقادی بیاناتی درش آمده و حل کردن، تا مشکلترین مسائل اجتماعی، تا لطیفترین مسائل اخلاقی، همه چیز توی مکتب هست. عجیب. و اون وقت یکی اینه که نگاهش هم آدم مواظب باشه. گاهی چهار پنج نفر هستن، انسان همش به یکی نگاه میکنه، به یکی نگاه میکنه، به گونه ای که بی‌اعتنایی به بقیه است. مواظب باشه اینجور نباشه، بلکه نگاهش هم تقسیم کنه. تقسیم اینجور نباشه که یک نفر مورد توجهش رو رو علاقش فقط به اون نگاه کنه، بقیه مثل این که خیر به همه نگاه کنه. اینجور نباشه نگاهش از این کسی که حالا جلیسش شده برداره به کلی، یعنی هیچی نمیش نگاه نکنه، نه یه نگاهی بکنه احوالتون چطوره. اینجور نباشه که بی اعتنابش باشه. ولا تفرق فی نزع اللحظ ازال هسته. اینجور نباشه که نگاه تو به طور کلی برداری از او، نگاه بهش نکنی، نه نگاه کن بهش. و تقصد فی اللفظ الى افهامه. و از وظائف اینه که انسان وقتی باش حرف میزنه، تصمیمش این باشه که حرف رو بهش بفهمونه، نه اینکه باری بر جهت یه چیزی بگولد شه. البته گوی میشه که کسی جلیسش شده که خب استثناءن پیش میاد که اصلا باید نه اعتنا کنه بهش نه چنین نه چنان، اونا موارد استثنایی است. ما از موارد استثنایی صحبت نداریم فعلا، موارد معمولیه. در ارتباط با صحبت دل بدهد به صحبت کردن، یعنی حالا یه سوالی کرد، انسان جواب سوالشو با دل دادن بگوید که بخواد او چیز بفهمد، نه اینکه سوال کردن یه چیزی من بگم همینقدر از سر بازش کنم، از سر واش کنم. خیر، بلکه گفتم اونا موارد استثنایی است، جاش محفوظ. اما اگر اون موارد استثنایی نبود، معمول اینه که خیر، انسان در صحبت کردن با او، حرف که باش میزنه، قصد این که بهش بفهمونه مطلب را. و تقصد فی اللفظه الى افهامه اذا لفظته. چقدر عجیبه، چه ریزکاری ها رو فرمودن. و ان کنت الجلیس الیه کنت فی القیام عنه بالخیار. یه وقت کسی نشسته، من میرم پیشش میشینم. یه وقت من نشستم، یه کسی میاد پیش من، تکلیف ها فرق میکنه. اگر چنانچه من رفتم پیش کسی نشستم، من در پاشدن دیگه اختیار با منه. یه کسی نشسته بوده، من رفتم نشستم، سلام علیکم، چیزی سوال کردم یا نشستم، بعد خواستم پاشم، پاشم، گیری نداره. ولی اگر چنانچه خیر عکسش بود، من نشسته بودم، یه کسی آمد پیش من نشست، حالا که آمده نشسته، من میخوام پاشم، اجازه بگیرم ازش. دقت بکنید، اگر چنانچه کسی نشسته، من رفتم پیشش نشستم، هر وقت میخوام پاشم پا میشم و اونجا بگم با اجازه شما پا میشم، ولی اختیار با منه که وارد شدم، میخوام پاشم پا میشم. اما اگر چنانچه شما قبلا نشسته بودید، یک کسی آمد پیش شما، شما میخواید پاشید، هنوز اون نشسته، اینجا تکلیف اینه که بهش بگید اجازه میفرمایید. ملا یک نوع بی‌اعتنایی است که تو آمدی من میخوام پاشم دیگه، نمیخوام برای بشینم، یه همچه گوشه توش داره. میخوان این رعایت های دقیق شده باشه. لا اله الا الله، چه دینیست، چه آینیست، وقت تا کجا رو حساب کرده ما در چه وضعی هستیم که نوعان هستن هیچی تو برخورده و اینا، خوشش بیاد بعدش بیاد هرچی میخواد بشه، اعتنا نکنیم اونا. عرض شد موارد استثنایی استثناست. و ان کنت الجلیس الیه کنت فی القیام عن بالخیار و ان کان الجالس الیک کان بالخیار. اگر او آمده نشسته، اختیار پشتدان با خودشه. اما اگر او آمد نشست، شما نشسته بودید، خواستید پاشید، بگید با اجازه شما. ولا تقوم الا به اذنه ولا قوت الا بالله. اگر انسان بخواد این نکات را رعایت کنه، بایستی از خدا کمک بگیره. توفیق انسان در هر جهتی بستگی دارد به استعانت از ذات مقدس حضرت حق، استعانت از خداوند متعال. از مواردی که در قرآن کریم مناسب این بحث هست، پس این بحث جلیس شد به معنی که گفتم، نه بحث هم نشینی به معنای انتخاب رفیق. اون از شد بحث مفصل مبسوطیست، چقدر مطلب تو این زمینه فرمودن و چقدر نکاتی در قرآن و حدیث در این زمینه آمده، بسیار مهم هم هست. فوق اون چه فکر کنیم هم در خوبی ما رفیق خوب نقش داره، در بدی ما هم نقش داره. نه، این بحث اینه که تو همین برخورده معمولی، عرض کردم تو مسجد نشستید، دوی جلسه ایست نشده، یک کسی میاد پردتون بشینه، انسان تکلیفاش اینه. از آیه های قرآنی که تو این زمینه مناسب هست، آیه اوائل سوره مبارکه عبسه هست، عبس و تولا انجا اهل اعما، که نسبتا از جهتی خوبه که به ذهنم زد اهتمام به این تذکر باشه و این بحث رو مطرحش کرده باشیم در حدی. این آیات شریفه‌ای که اول سوره عبس است، بسم الله الرحمن الرحیم، عبس و تولا انجا اهل اعما و ما یدری که لعله یزکا او یزکر فتنفعه الذکرا اما من استغنا فانت له تصدا و ما علیک الا یزکا و اما من جاءک یسعا و هو یخشا فانت عنه تلهى کلا انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه. علاقه توجه فرمایید، ترجمش این میشه عبس و تولا، یعنی خودش رو عبوس گرفت و خشمگین و ترش رو ترش روی کرد، حالت خشمگینی ترش روی اون میشه میگیم عبوسن کذا و کذا گایی عبسه، یک کسی عبسه یعنی ترش روی کرد و تولا و رو برگردون انجا اهل اعما، این که نابینایی آمد نزدیکش و ما یدری کلعلهو یزکا، به اون کسی که ترش روی کرده و رو برگردونده به اون خطاب میشه، چه چیز تو را دانا کرده شاید این نابینایی که آمده است این پاک شده است پاکیزه است، یا این که پاکیزه خواهد شد متذکر میشه و خوب خواهد شد، او یذکر فتنفعه الذکر، یا این که متذکر میشود و تذکر نفع براش میدهد، اما کسی که پول داره است پس تو به او توجه میکنی؟ فانت له تصدا و ما علیک الا یزکا، بر تو باک نیست که اون خوب بشه یا خوب نشه، و اما من جاءک یسعا و هو یخشا، ولی اون کسی که آمده پیش تو و خشیت از خدا دارد تو از او فاصله میگیری بی‌اعتنایی میکنی به او، فانت عنه تلهى، بعد دیگه مسائلیست که عمومیت داره. تا اینجا که خوندم این چیه، داستان چیه، چی شد؟ ترش روی کرد، رو برگردون، به خاطر اینکه نابینا آمد نزد او، بعد خطاب میشه به این شخصی که ترش روی کرده که چرا این کار کردی، شاید این نابینا آدم خوبی باشه یا آمده این حرف خوبی بشنود و براش سود بدهد اون حرف خوب، اما اون کسی که پولدار آمده تو بهش توجه کردی اعتنا کردی و بر تو مسئله نیست که او خوب بشه یا خوب نشه، ولی اون کسی که آمده و خدا ترس هست تو نسبت به او بی اعتنا شدی. داستان چیه؟ داستان اینه که وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودن، یه چند تا از پولداران آمده بودن خدمت حضرت و حضرت هم با اینا صحبت میکردن حرف بزدن. در این بین یکی از اصحاب هم که نابینا بود اونم آمد اون وقت در چنین وضعیتی، در چنین شرایطی این آیه ها نازل شده. خب حالا اینجا سنی ها به طور اکثر و به تعبیر مرحوم شیخ طوسی صاحب تفسیر شریف تبیان و حشویه، به تعبیر مرحوم شیخ طوسی اینه که صاحب تفسیر شریف تبیان در زمینه این آیات می‌فرماید که فقال كثير من المفسرين و اهل الحشو، حشویه یعنی گروهی که بر باطلن، اینها گفتن این کسی که ترش روی کرد روشو برگردند از این کور، بعد این آیه نازل شد، چرا این کار کردی؟ این پول دارا رو بهشون توجه کرده، اون نعوذ بالله پیغمبر اکرم بودن. و اینجا عبسه و تولا یعنی پیغمبر اکرم رو ترش کردن، رو برگردوندن. بعدم قرآن مجید اینجور پیغمبر اکرم را مورد عتاب قرار داد که این چه کاری بود کردی؟ و این شاید انسان خوبی باشه یا مطالبی استفاده کنه به کار بگیره، اما کسی که پول داره است تو بهش توجه کردی به خاطر این که مثلا این به راه بیاد، نه به راه نیامد به تو اشکالی نیست، اما اون کسی که خوب است و خدا ترسه است تو از او رو برگردوندی. اهل سنت و حشویه به تعبیر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه گفتن این کار کار نعوذ بالله کار پیغمبر اکرم بود، پیغمبری کار کردن. ولی شیعه به طور اکثر، حالا ممکنه یک کسی غیر از این گفته باشه، ولی شیعه به طور اکثر اونها چی گفتن؟ اونها گفتن که خیر، این شخصی به نام عثمان بود، من حالا دیگه دقت به خصوصیاتش نکردم، او تو مسجد بود، تو این جمع بود، وقتی این نابینا آمد، این نابینا آمد نزدیک او نشست، او این کاری کرد. اون بعد بهش نگاه کرد، به تعبیر من روشو ترش کرد، به تعبیر قرآن کریم عبسه، و رو برگردون. اون وقت خداوند او رو داره عتاب میکنه که چرا این کاری کردی، نه وجود مقدس پیغمبر اکرم را که تعبیر مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه این است که در ذیل این آیه شریفه چنین فرموده: لیس فی ظاهر الآیه دلالتون علی توجهها الی النبی بل هو خبر محض لم یصرح یا لم یصرح بالمخبر عنه و فیها ما یدل علی ان المعنى معنی بها غیره لان العبوس لیس من صفات النبی مع الاعداء المتباینین فضلا عن المؤمنین المسترشدین ثم الوصف بانه یتصدى للاغنیا و یتلهى عن الفقراء و انک لعلی خلق عظیم و قوله ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک و ظاهر ان قوله عبس و تولا المراد غیره. مرحوم علم الهدى سید مرتضی در این مورد فرموده است خیلی روشن است که آیه مربوط به پیغمبر اکرم نیست. چیزی که دلالت کند بر این که آیه مربوط به حضرت هست نداریم، که من دیگه حالا خیلی دور ریز مطلب نمیرم، عموم اینجوری نیست که زود مطلب رو بگیرن، ممکنه که زیاد خسته بشن، اجمالش رو عرض میکنم که در این آیات شریفه این شخصی که این شخص رو ترش کرده است و رو برگردانده عتاب شده و صفتهای بسیار نادرستی براش گفته شده. یک، گفته شده است که این شخصی که رو ترش کرده خطاب که بهش می شود، اولا که گفته شده رو ترش کرد، پیغمبر اکرم شخصیت است که با دشمنترین دشمنانش که می نشست مجذوب می شدن، همیشه با خوشرویی با دشمنهای سرسخت برخورد می کرد. چشم مسافر چو بر جمال تو افتد، از رحیلش بدل شود به اقامت. اونقدر خوش برخورد بودن پیغمبر اکرم که از که برخورد میکرد با پیغمبر اکرم مجذوب میشد، دوست نمیداشت که از حضرت فاصله بگیره. در صفات حضرت نوشتن وقتی کسی دست میداد با پیغمبر اکرم تا او دستشو نمیکشید، پیغمبر اکرم دستشو نمیکشیدن. یک دنیا خلق کریمی که قرآن میفرماید انک لعلی خلق عظیم، یک کسی که انک لعلی خلق عظیم است که این کار نمی کنه. دیگر این که به اضافه این یه حرفای دیگری که بعد هست هیچ تناسب نداره، که تو کسی که پولدار هست بهش توجه میکنی، به او اعتنا میکنی، اما به این که حالا اعما هست نسبت به این بی اعتنایی میکنی. این خیلی حرفیست که تند است و با پیغمبر اکرم هیچ سازگار نیست، هیچ سازگار نیست که ایشان یک همچه حالتی داشته باشن. این نکته رو دقت کنید، دقت اینش رو عرض میکنم و ایلا کلمه به کلمه این آیات جای یک توضیحاتی داره که اگر چنانچه توجیهی که بعضی هاشون کردن که چون به نیت این بودن پیغمبر اکرم که میخواستن این کفار رو هدایت کنن، این پولدارا رو هدایت کنن، به این جهت ترسویی کردن به این شخص و با اونا گرم گرفتن به تعبیر ما، اگر این باشه که این که تندی نداره، که این که ملامت نداره که خداوند متعال ملامت کند تندی کند، این بلکه تعریف هم داره. اگر نیت این بوده است و با این نیت مطرح است مسئله که پیغمبر اکرم در ارتباط با این که به این پولدارا توجه کردن میخواستن هدایت بشن، نه بحث پولداریشونه، بحث این که پولدار هستن نیست، بحث هدایتگریست، این که کاریست که بایستی که تعریف هم بشه، باید پیغمبر اکرم تعریف بشن که خوب کار کردی. اگرم که خدا در این مورد بخواد اینجور عمل نشه، اون وقت باید گفته بشه تو خوب کار کردی، اما اینجا نه، اینجا اینا رو ولشون کن مثلا. نه اینکه عتاب کند پیغمبر اکرم را، عتاب نداره دیگه، مشخصه. و در هر حال این از آیه هاییست که اگر برخورد کردی تو این تفسیرهای افرادی که یه مقدار حالت خاصی دارن و به تعبیرمون گاهی عرض میکنیم سنی زده هستن، اون وقت اونجوری معناش کردن، که من به همشون این تعبیر رو نمیکنم از باب این که بعضیشون رو اشتباهی هست و نیت سوی نداشتن، دقت نتونستن بکنن، و اما در اساس مسئله از این قرار است که عرض شد و اشتباه کردن. حالا هرچند هم اطلاعاتی داشته باشن، هرچند هم با پر مطالعه باشن. ولی خب اکثر تفاسیر شیعه هم همین دو که عرض کردم اینجور فرمودن که این عبس و تولا در ارتباط با پیغمبر اکرم نیست و الا قاعده معمولیش هم این بود که از اول گفته بشه عبست و تولیت، یعنی پیامبر تو توشرویی کردی، رو تو برگردوندی، چرا این کار کردی؟ نه غایب آمده، عبس و تولا این جمع نشستن، پیغمبر اکرم تشریف دارن، جمع بودار هستن، این نابینام آمده، یک کسی هم که اونجا بوده بد برخورد کرده، اون وقت آیه میاد عبس و تولا، یعنی یکی از این جمع بد برخورد کرد تا تتمه آیات و بقیه آیات. اینجور نباشه که اگه کسی خیلی پرمطالعه باشه انسان هر چی میگوید قبول بکنه ها. دیگه کم کم عرضمو جمع کنم، این جمله رو از حضرت صادق علیه السلام حضرت یادون باشه که حضرت این یک دنیا این جمله میتواند کارگشا باشه و انسان را حفظ کنه از خطرات بسیاری، و آن این که حضرت میفرماید ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال، بپرهیز از این که کسی را به جای معصوم بگذاری و هر چه بگوید بگویی درسته، هرگز غیر معصوم غیر معصوم است، غیر معصوم یعنی معصوم نیست، ممکنه خطا کنه، مطالعات بسیار، شخصیت ممکنه مهم، اما اینجور نیستش که هر چه بگوید درسته. ایاکن تنسب رجلن دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. شما میبینید غزالی اونقدر پرکار، من واقعش اینه که وقتی یه وقتی یادم میاد فهرست حرفاشو نگاه میکردم گیج میشدم، فهرست حرفاش عجیب، تقسیماتی که داره، حرفایی که داره، کاری که داره، اما در این حال اشتباهات بزرگ. برخه سنیست، یک سنی معلومه که اشتباهی چقدر بزرگه، کسی که حسن امیر گذاشته رفته دنبال کسی دیگه، این چقدر اشتباه بود بکنه آدم، ولی چی اطلاعات هم فراوان. من این مثالی که حالا میخوام بذارم، این جمله که حالا میخوام بگم در ارتباط با یه چنین افرادی میگم، و الا گفتم یه استثناءاتی داره که افراد بزرگم اشتباه بکنه آدم خوبی هم باشه، رعایت این جهات باید کرد. من این جمله من از یک آقایی دارم، خدا رحمتش کنه، خیلی شیری میگفتم، این عبث و تولاره نقل کردم بعد دارم، ولی من خودم نبودم تو اون مجلس، معنا میکرده، بعد گفته بله بعضی گفتن که این عبث و تولا یعنی خود پیغمبر اکرم نعوذ بالله، اون که زوبت میکرده درست حرف زده، بوده بعضی گفتن یعنی خود پیغمبر اکرم، این آقایی که صحبت میکرده میگفته من گفتم اشتباه کرده، طرف گفته اینه که گفته عبس و تولا یعنی نعوذ بالله خود پیغمبر اکرم، خروار خروار کتاب خونده و کتاب داره، فدیم گفت گفتم ولی خروار خونده، خروار خونده، این جمله خیلی به درد میخوره، خیلی جا کار صورت میده، خروار خونده، آدموار نخونده، اگه آدموار میخون بعد میفهمید که چی میشه. خیلی هستن اینجوری هستن، مطالعات بسیار، حرفای عجیب غریب بسیار، اما اون دیدگاه اشتباه شده، دیدگاه که اشتباه شده وقت میدید چه اشتباهات بزرگی ازش سر بزنه. بله گفتن امونو تو صحبتاش گفته که بله درسته که خروار خروار کتاب خونده، اما خروار خونده نه اینکه آدم بار خونده بشه، خدا رحمتش کنه. در هر حال مطلب از این قراره. خب حالا اون چی که گفتیم این شد که این نکات ظریف و لطیف را تو برخوردامون دقت کنیم، اگر میخواییم که متخلق بشیم به اخلاقی که ارزش پیدا کنیم، رشد پیدا کنیم، مراقب بشیم. البته همه اینجور نیست، یه استثناءاتی هم هست دیگه، یه استثناءاتی هم هست و یه جای خودش محفوظه، و خیلی جا هستش که انسان باید بدم نگاه کنه و یک کلمه تندی هم بگوید و اینا جای خودش معوضه. همه جا جای احتیاط نیست دیگه. اون داستان معروف زیاد شنیده، بعضی احتیاط ها چونم از اون برمی افته باز، یعنی و شدت احتیاط بیجا، اون داستان معروفی دیگه، لابد در ریز پار شنیدید و بعضی از داستان ها یه بارم شنیده باشین یادتون نمونه. اون یک کسی آمد خدمت از صادق علیه السلام، از برادرش خیلی تعریف کرد که برادر من چقدر آدم خوبی است، چنین است، چنان است، فلان است. بعد حضرت فرمودن که اینقدر تعریف میکنی چرا باز به امامت ما معتقد نیست؟ گفت آقا از شدت احتیاطشه، به خاطر اینکه میگه که حرفای آقایون خوبه، ما حرفاشون عمل میکنیم، اما چیکار داریم امام هستن یا نیستن؟ از شدت احتیاطش اینه که حرفاتون عمل میکنه اما به امامتون که. حضرت فرمودن برو بهش بگو اگر خیلی محتاطی اون شب کنار نهر بلخ میخواست احتیاط کنه. گفت آقا چی بوده؟ گفتم خودش میدونه چی بوده، خودش میدونه. بعد برادرش برخورد کرد و گفت که چی بوده؟ من از تو خیلی تعریف کردم خدمت آقا، آقا هم گفتم پس چرا به امامت ما معتقد نیست؟ گفتم از شدت احتیاطش. و فرمودن اگه اینجوری اون شب کنار نهر بلخ. گفت اچه لا 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 ما چی شدی؟ گفت بله مسافر بودیم و جمعی و قافله، یکی از دوستان همسرشو به من امانت سپرد کار داشت بره دیگه، وقع اما وقع هیچی مزاحم اون شب میخواست احتیاط کنه. خیلی از احتیاط هم اینجور میشه. خب بدعت داره میگذاره، خب بدعت گذاره که احتیاط کن، خب باید بگیم بدعت دیگه، نادرست ظلم است، ظلم روشن، احتیاط کن نکن تو ظلم است دیگه، ظلم است. حرفایی میزند که ضد وحی است. حالا من گویی نسبت به ابن عربی و بعضی از این عرفای اصطلاحی گفتیم، خب میگی به حرفاشون ضد قرآنه، شوخی نداره، ضد قرآنه. احتیاط کن، احتیاط کن. صاف داره میگوید که، صاف اعلام میکند که فرعون وقتی که مرد با ایمان مرد، اما ابو طالب وقتی که مرد مشرک مرد. ابن عربی داره میگوید فرعون با ایمان مرد، اون اینکه لا تهدی من احباب نهاناش، اینه که پیغمبر هر چه تو بخواستی هدایتش کنی نخیر. و هر وقتی میگم نخیر بی خود بگه اشتباه میکنه، من خیلی هم رعایت میکنم با همین بی خود و اشتباه میگم، چیزی اضافه نمیکنم معمولاً. خب چرا میگی؟ خب اینه دیگه، خب چی بگیم دیگه؟ هم یک کلمه، یک کسی که از بحث علمیش نمیتونه چیزی فهمه، یک کلمه یادش باشه که داد میزنه به این که فرعون روحشو خدا گرفت پاک و پاکیزه، فقبضه طاهرا مطهرا. اما حضرت ابو طالب پدر امیر المؤمنین علیه السلام نعوذ بالله مات مشرکا، در هرچی از اون نقل بشه بدونن که اشتباه میکنه، ببینن که اشتباه داره. اینجا نباشه که وقت هرچی رسانه ها گفتن گفته بشه درسته، هرچی یه چیزی نمیشتن بگیم گفته بشه درسته. من گاهی از کردم حروم بدونم گفتن این حرف ها، الا این که چون مطرح کردند و میگویدند و فراوان چاره نیست، به الا خود به خود اصلا جایی حرف ها نیست به مجالس عمومی. در هر حال اینجور شد که خیلی و خیلی چیزا اطلاعاتی دارن، ولی از همون تعبیر است که اون جناب گفته بود و نتیجتا امیدواریم خداوند دست همونو بگیره. خب ماه رمضان هم که در پیش هست و انشالله ما طبق معمولمون خداوند عنایت بکنه و حیاتی باشه، از اول ماه انشالله روزها مجلس هست و دیگه شبها که مجلس شبای شنبه نخواهد بود، تا بعد از ما روزها انشاءالله هست و نمازو میخونیم و یه مسئله یا یه مقدار صحبتی انشاءالله به اندازه که خداوند عنایت بکنه بتونیم صحبت کرده باشیم. حالا چی بحث میکنیم؟ چون بین چند تا بحث مردد هستم، الان چیزی عرض نمی کنم، ولی انشاءالله امیدواریم که بتونیم در این یک ماه خداوند عنایت کنه و بشود که از قرآن و بیانات معصومین علیه السلام بهره بگیریم. این ماهی که خیلی ماه ارزنده است، هر چه عزیزان فکر کنیم زمینه رحمت در این ماه بیشتر از آن یک کلمه، هر چه فکر کنیم که انشاءالله گفته خواهد شد. همون نماز که میخونیم در وقت نماز، انشاءالله نماز رو میخونیم و بعد از نمازم بعد یک سروبی سعیمون برای نکه زیاد صحبت نکرده باشیم با وضعیتی که داریم. انشاءالله امیدواریم که بتونیم که در این ماه بهره بگیریم که از بهترین کارها هم آشنایی هرچه بیشتر با مکتب اهل بیت علیهم السلام است و بیاناتشون. خدایا این توفیق را به همه من هرچه بیشتر و بهتر کرامت بفرما. بار پروردگارا ما را به خودمون وا مگذار. حالا قبل از ما هم دیگه خیلی جا داره که همون مضمون دعا رو داشته باشیم که خدا اگر تا امروز از ماه شعبان، این شب از ماه شعبان ما رو نبخشیدی، تو این تتمش ما رو ببخش و عفو کن که با یک پاکیزگی وارد این ماه بشیم تا عنایات پروردگار ریزش داشته باشه. عزیزان دلامون بکنیم از همه تعلقات این عالم حتی المقدور و هرچه میتوانیم، که مهمترین چیزی که زمینه لطف پروردگار را فراهم میکنه این که وابستگی های ما با اون چی که نامناسب است اینا از بین بره، این وابستگی ها تعلقات نادرست نباشه، اون وقت زمینه لطف خداست. حالا با توجه به این جهت به چند تا استغفار میکنیم و امیدواریم که جلسمون هم باز زمینه ورود در ماه مبارک رمضان باشه. خدایا به حقیقت اولیاءت تو که اونقدر مهربان هستی که هر چی ما بگیم فوقی حرف هاست، که به تعبیر حضرت امیر علیه السلام تو اون آخر دعای استغفارشون، استغفاری که تعلیم دادن، که خدایا من هی استغفار میکنم و گناه میکنم، این نشون میدم آدم پستیم که استغفار میکنم باز گناه میکنم، حالا که اینجوری هم استغفار نکنم، اگه استغفار نکنم این عجز منه که میدونم بازم تو مهربونی، بازم وقتی برگردم استغفار کنم تو عفو میکنی، مهربونی، لطف میکنی. پس استغفار نکنم عجز منه. اللهم ان استغفاري اياك مع الاصرار لوم و ترکی الاستغفار مع معرفتی به سعت جودک و رحمتک عجز، فکم تتحبب علی و انت الغنی و انی. خدای من تو چقدر مهربانی، تو به من هیچ احتیاج نداری، هی به من محبت میکنی. خدای اما من به تو محتاجم، باز نافرمانی میکنم، نافرمانی میکنم. فکم تتحبب الی و انت الغنی عنی و کم اتبغض الیک و انا الفقیر الیک. آخرش هم جور یاد میدن به آدم که آدم حرف بزنه به خدا، الهی یا من اذا وعد وفا و اوعد فعفا. ای خدای من که هرچی وعده دادی نوید دادی تخلف نداری، امن میکنی، اما هرچه تهدید کردی نه، ممکنه عفو بزنی. یا من اذا وعد وفا و اوعد فعفا، اغفرنی خطایا وانت ارحم الراحمين. اللهم ان استغفاري اياك مع الاصرار لهم تركي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك عايز فكم تتحبب إلي وأنت الغني عني وكم أتبغز إليك وأنا الفقير إليك يا من إذا بعد وفاء وأودى فأفاء يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم مكرر براتون عرض کردم که بخشش دو جوره، یک بخشش هست که کریمانه نیست، آن اینه که اگه کسی نسبت به کسی بدی کرده حالا پشیمون شده میره عذرخواهی میکنه، آه ببخشید نفهمیدم، خجالتش میده، بعد میگه آخر بخشیدم، تو خیلی آدم بدی هستی، تو خیلی چنینی چنانی، هی ناراحتش میکنه، تحقیرش میکنه، بعد میگه حالا برو بخشیدم. اینو بهش بخشش کریمانه نمیگوین. بخشش کریمانه اینه که تا آدم رفته میگه آه ببخشید نفهمیدم، میگه آقا جون چیزی نبود، اون که کاری نبود، چیزی نبود، بحث رو جای دیگه میبره، اون جریان چی شد، اون کار چی شد، اصلا مثل این که چیزی نبود. این میشه بخشش کریمانه. خدای ما کریمانه میبخشه، همچه که بندش بیاد و بگوید نفهمیدم خدا تعب کن، ردش نمی کنه، خجالتش نمیداد، یا کریم کریم یا حسن التجاوز. خدایا اضافه بر این که تو رو اینجور خوندیم یک کاری میکنیم که خیلی مطمئن بشیم به بخشش تو. السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي غلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله